اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم رویا زمانی ترتیب شده است. نخواست توجه شما را جلب می دارم به مشروع اخبار از همکارم.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. سفارت ایران در کابل گزارش ها در مورد بدرفتاری پلیس با مهاجرین افغان را رد کرده و ویدیوهای نشر شده در رسانه های اجتماعی را هدفمند و برنامه ریزی شده عنوان کرده است. سفارت ایران روز گذشته با نشر اعلامیه گفته است که هر گونه گزارش ها در مورد بدرفتاری سازماندهی شده توسط نیروهای ایرانی در قبال شهروندان افغانستان بی اساس و فاقد اعتبار می باشد. در پی حمله یک مهاجم بر سی روحانی در حرم امام رضا در مشهد که در آن دو تن کشته و یک تن دیگر زخمی شد، شماری از کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی گفتند که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران شدت یافت و شماری هم ادعا کردند که برخی از مهاجرین افغان مقیم ایران در کوچه و بازار اسای شهروندان ایران آزار و اذیت و لتوکوب شدند. همچنان در روزهای اخیر ویدیوهایی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد که به گفته کاربران افغان، پلیس و شهروندان آن کشور در مقابل اتباع افغانستان به شمول کودکان از خشونت کار گرفته و آنان را بی‌رحمانه مورد آزار اذیت و لتوکوب می‌کنند. سفارت ترکیه در کابل گفته است که کمک‌های بشری انتقال شده را توسط خط آهن نیکی به 800 خانواده در غور توزیع کرده است. این سفارت در توییتر خود نگاشته است که این کمک از هلال احمر ترکیه، وزارت تنظیم امور اضطراری و اداره هماهنگی کمک‌های ترکیه در کابل صورت گرفته است. سفارت ترکیه میگوید که با توزیع این کمک شمار مجموعی خانواده‌هایی که از آنها کمک دریافت کردند به 28,000 میرسد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که آمار وقایع مثبت بیماری کووید 19 در این کشور به گونه چشمگیری کاهش یافته است. جاوید اجیر سخنگوی این وزارت روز یک شنبه 10 اپریل به صدای آمریکا گفت که تنها در یک هفته گذشته 304 واقع مثبت در سراسر آن کشور ثبت شده است. او افزوده است که در این مدت تنها 7 نفر پس از ابتلا به بیماری کووید 19 جان باخته است. آقای اجیر افزود که بررسی های آنان نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا در کابل و دیگر ولایت افغانستان سیر نزولی به خود گرفته و ممکن در هفته های اخیر این آمار بیشتر از آن کاهش یابد. دکتران در شفاخانه افغان ژاپن گفتند که بیشتر بیماران کووید 19 در این مرکز صحی علائم اومیکرون را دارند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دور دوم رفت و قرار است امانوئل ماکرون رئیس جمهور کنونی آن کشور در دور دوم انتخاباتی که به تاریخ 24 اپریل برگزار می شود با مارین لوپن نامزد حزب راست افراطی اجتماعی ملی رقابت کند. در انتخابات روز یک شنبه در فرانسه 12 نامزد، 8 مرد و 4 زن با هم رقابت داشتند که بر اساس آمار ابتدایی آقای ماکرون با گرفتن 28.1% آرا پیشتاز و پس از وی خانم لوپن با 23.3% و ژان لوک میلنشن نامزد حزب افراطی با 20.1% آرا به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار دارند. بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، در صورتی که هیچ یک از نامزدان در دور نخست نتوانند بیش از نصف آرا را کمایی کند، دور دوم انتخابات در فاصله دو هفته بین دو نامزد برگزار می شود که بیشترین آرا را در دور نخست گرفتند. آقای ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 در فرانسه نیز در دور دوم با خانم لوپین رقابت کرد و سرانجام پیروز شد، اما تحلیلگران پیش بینی میکنند که این بار رقابت میان آقای ماکرون و خانم لوپین بسیار دشوار و تنگ ناتنگ خواهد بود. در انتخابات ریاست جمهوری امسال در فرانسه کم و بیش 48 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند و آمار نشانه وزارت داخله فرانسه نشان می‌دهد که میزان مشارکت رای دهندگان حدود 65% بوده است، یعنی 4.4% کمتر از انتخابات سال 2017 است. انتظار می‌رود که دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری فرانسه به تاریخ 20 اپریل در مناظره تلویزیونی شرکت کنند. در گذشته چون این مناظره تاثیر مهم و حیاتی بر نتیجه انتخابات داشته است، آنگونه ای که در سال 2017 مناظره میان آقای مکرون و لوپن به امانوئل مکرون دسته بالای داد. قرار است پارلمان پاکستان امروز دوشنبه به شهباز شریف رهبر حزب مخالف حکومت رای اعتماد دهد و آقای شریف جانشین عمران خان صدر اعظم مخلوع آن کشور شود. پارلمان پاکستان اوایل صبح یک شنبه به وقت محل پس از رای گیری با 174 رای عدم اعتماد عمران خان را که تقریبا از 4 سال به این سو در کرسی صدارت ایفای وظیفه می کرد برکنار کرد. شهباز شریف رهبری احزاب مخالف حکومت را برای رای عدم اعتماد عمران خان رهبری میکرد و سپس نامزدی خود را برای کرسی صدارت پاکستان و پارلمان آن کشور تحویل داد. انتظار می‌رود که شهباز شریف 70 ساله برنده انتخابات روز دوشنبه در پارلمان کشورش شود و به کرسی صدارت برسد. عمران خان نخستین صدر اعظم پاکستان است که از طریق رای عدم اعتماد کشورش از کرسی صدارت برکنار شده است. اما از سال 1947 میلادی یعنی تأسیس پاکستان هیچ صدر اعظمی که از طریق دموکراتیک انتخاب شده است قادر نبوده تا دوره 5 ساله صدارت در آن کشور را به پایان برساند. رای اعتماد پارلمان که مکررن برای برکناری عمران خان به تأخیر افتاد، در نهایت پس از حکم استر محکمه پاکستان را اندازی شد، زیرا عالی ترین مرجع قضایی این کشور در حکمش گفت که مسدود کردن رای عدم اعتماد و منحل کردن پارلمان برخلاف قانون اساسی آن کشور است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امروز دوشنبه با نریندرا مودی صدر اعظم هند چند هفته پس از آن صحبت میکند که آقای بایدن هند را در واکنش به تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین متزلزل توصیف کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز یکشنبه با نشر بیانیه ای گفت که رئیس جمهور بایدن از این تماس مجازی برای رایزنی در مورد پیامدهای جنگ ظالمانه روسیه علیه اوکراین و کاهش دادن به تاثیرات بی ثبات کننده این جنگ بر تدارکات غذایی در جهان و بازارهای امتعه استفاده می کند. هند تاکنون از محکوم کردن تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین پرهیز کرده و حتی در رایگیری در مورد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای محکوم کردن تهاجم روسیه نیز رای ممتنع داد. با این حال حکومت هند گفته است که به خاطر ادعایش مبنی بر کشتار غیر نظامیان توسط قوای روسیه در شهر بوچا در اوکراین عمیقا ناراحت شده است. سرگی لوفروف وزیر خارجه روسیه که در اوایل اپریل با نریندرا مودی در دیلی جدید ملاقات کرد، رویکرد هند را در خصوص جنگ اوکراین ستایش کرد. قصر سفید گفته است که افزون بر بحث در مورد جنگ اوکراین، امنیت در منطقه آسیا، اقیانوس، همگیری کووید 19 و بحران اقلیم مسائل دیگر مورد بحث در تماس مجازی دو رهبر خواهد بود. این در حالی است که روسیه هنوز هم یکی از بزرگترین فراهم کننده اسلحه به هند بوده و هند نیز بزرگترین مشتری صادرات روسیه است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حالی که نیروهای روسی برای نبرد در شرق کشورش آماده میشوند گفته است که روسیه با تهاجم خود به اوکراین تمام اروپا را هدف قرار میدهد و توقف تجاوزات مسکو برای امنیت همه دموکراسی ها ضروری است. زلنسکی در یک پیام ویدیویی آخر شب خطاب به مردم آزاد یک کشور شجاع به اوکراینی ها گفت که هدف جنگ روسیه تنها محدود به اوکراین نبود و کل پروژه اروپایی یک هدف است. او گفت به همین دلیل است که تنها وظیفه اخلاقی همه دموکراسی ها همه نیروهای اروپایی نیست که از خواست اوکراین برای صلح حمایت کنند. این در واقع یک استراتژی دفاعی برای هر کشور متمدن است. یارو سلانات وزیر دفاع سلوواکیا روز یکشنبه گفت که این کشور می تواند برخی از نوی زوزانای خود را به اوکراین بفروشد و در یک مناظره تلویزیونی گفت می توانیم تایید کنیم که ما در حال مذاکره در مورد فروش این سلاح هستیم و جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. آوان نوی زوزانای دو که مدل اصلی یک مدل قدیمی است از گلوله های 155 میلیمتری استفاده می کند و بسته به نوی مهمات برد معصر بین 40 کیلومتر تا بیش از 50 کیلومتر دارد. پلیس در ایالت بهار هند میگوید که گروهی از دزدان یک پل 500 تن آهنی را دزدیده و به گمان اغلب من حیث آهنگ داغمه به فروش رسانیدند. این گروهی از دزدان که خود را مسئولین وزارت آبیاری معرفی کرده بودند در جریان دو روز با استفاده از وسایل و تجهیزات عصری این پول متروک را پارچه پارچه کرده و با خود بردند. و تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدارش در رقابت‌های انتخاباتی جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم ملی تاجیکستان رفت. این بازی ظهر روز یک شنبه 10 اپریل به وقت کابل آغاز شد و با تساوی 4-4 پایان یافت. شنونده های محترم، این بود مشوی خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. اعضای پارلمان پاکستان بعد از یک نشست 14 ساعته که صبح روز شنبه آغاز شده بود، پروسه رای گیری را خاتمه داد و عمران خان قادر به کسب رای اعتماد پارلمان نگردیده و از مقامش به حیث صدر اعظم پاکستان سلب صلاحیت گردید. رئیس این تصمیم پارلمان پاکستان با واکنش‌های مختلف احزاب سیاسی در پاکستان مواجه شده است. از جانب دیگر، در حالی که پارلمان باید در ماه اکتبر جانشین خان را انتخاب کند، و روز یک شنبه شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ اسناد نامزدیش را برای کرسی صدارت و پارلمان پاکستان ارائه کرد. شرح بیشتر را از همکار ما ژیلا نوری می‌شنوید.
احزاب مخالف عمران خان با دادن رأی عدم اعتماد از عمران خان سلب صلاحیت کردند. رئیس مجلس نمایندگان پاکستان گفت احزاب مخالف آرای را که برای برکناری عمران خان نیاز داشتند به دست آوردند.
174 رأی در حمایت از قطعنامه مجلس برای تصویب رأی عدم اعتماد عمران خان داده شده که باعث برکناری او از مقامش می‌گردد و رأی اکثریت اعضای مجلس ملی پاکستان است.
عمران خان که برکناری خود را از قبل پیش بینی نموده بود، مخالفین را به همدستی با ایالات متحده متهم ساخته است و از حامیان خود خواست تا در راهپیمایی ها در سراسر کشور اعتراض کنند. برای خان گزینه های محدود باقی مانده است و اگر او شاهد تعداد زیاد از حامیانش در اعتراض ها باشد، ممکن از این تحول برای آوردن فشار بر پارلمان جهت برگزاری قبل از وقت انتخابات استفاده کند. شهباز شریف، برادر کوچک نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان که 3 بار به کرسی صدارت آن کشور رسیده است، نامزدی خود را به مقام صدر اعظم پاکستان و مجلس مقننه ارائه کرد.
ما میخواهیم زخمها و درد مردم کشور را التیام بخشیم. ما از کسی انتقام جویی نمی کنیم. ما در برابر مردم با بی‌عدالتی و فشار رفتار نمی کنیم. ما بدون دلیل کسی را بازداشت یا زندانی نمی سازیم. حاکمیت قانون عملی خواهد شد.
مخالفین دلیل برکناری عمران خان را وضعیت نابسامان اقتصادی می دانند که باعث بالا رفتن قیم در کشور شده است و ارزش پول پاکستانی از آن متاثر شده است.
و مجلس پاکستان تبریک میگویم که اولین بار در تاریخ این کشور که رأی عدم اعتماد قادر به سلب صلاحیت از یک صدر اعظم می شود و پاکستان سابق خوش آمدید.
در این میان شماری از حامیان حزب مخالف مردمی در جاده های شهر کراچی از برکناری عمران خان از مقامش پایکوبی و جشن پرداختند و شعارهای زنده باد بوتو را سر می دادند. اکثر آنها در اطراف خانه بلوال بوتو زرداری جمع شده بودند. اما مردم پاکستان در مورد برکناری عمران خان واکنش های متفاوت داشتند. شماری از مردم عمران خان را مسئول مشکلات اقتصادی کشور و عدم عملی کردن تعهدات انتخاباتیش می دانند. اما شمار دیگر عمران خان را لایق برکناری می دانند، در حالی که برخی می گویند که او برای بهتر ساختن وضعیت کشور تلاش می کرد.
عمران خان باید بهای وضعیت را می پرداخت و باید علیه مخالفان اصلی ایستادگی می کرد. او باید می دانست که چی برای کشور خوب است و کارا خواهد بود، چیزی که او به عنوان رهبر حکومت به آن برسد.
یه و کچه هوه بخود اچه هوه
هرچی که شده خوب شده است و به خاطر وضعیت کشور است که بدتر شده است. تورم اقتصادی بالا رفته و برای مردم غریب تحمل آن مشکل شده است. کسی توان خرج و خوراک خانواده خود را ندارد و نتوان مصارف تحصیل اطفال خود را دارند.
شهباز شریف اولین فرد است که خود را به مقام صدارت کاندید نموده است. میگوید که اکنون فرصت یک آغاز جدید برای پاکستان مساعد شده و با ائتلافهایش این کشور را بازسازی خواهد کرد. اما نخستین کاری که آقای شریف باید انجام بدهد بر اساس گزارش رویترز احیای روابط با اردوی پاکستان و ایالات متحده و برپایی اقتصاد این کشور خواهد بود.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه محوره یاسد دنبال کنید.
عمران خان با وجود مقاومت در برابر تلاش رقبایش از مقام صدارت در کنار گردید و حالا شهباز شریف از جناح رقیب نامزد صدارت پاکستان است. آیا با برکناری عمران خان و انتخاب صدر اعظم جدید بحران سیاسی پاکستان به پایان می رسد؟ صدر اعظم جدید چقدر در احیای روابط اردو و رهبری ملکی می تواند مؤثر عمل کند؟ برای بررسی و تحلیل این موضوع همکار ما محمد احمدی مصاحبه با آقای احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و تحلیلگر امور سیاسی صحبت نموده که با هم میشنویم.
شهباز شریف آنچه را میخواست به دست آورد و عمران خان توسط رأی پارلمان برکنار شد. شانس آقای شریف برای تصدی صدارت اعظمی که فردا صحبت میشه و رأی گیری میشه چقدر هست؟ آیا با برکناری عمران خان بحران سیاسی در پاکستان ادامه خواهد یافت یا پیروزی شهباز شریف میتونه پایان برای این بحران سیاسی باشه؟
در تاریخی 7 دهه پاکستان اولین نخست وزیری است که با آرای پارلمان سر به سر یک میشه. نخست وزیرهای سابق یا کودتا شده علیش یا طوری دیگری سبک میشه. دوم، شهباز شریف کسی است که نه نخست وزیر نبوده بلکه 3 دوره وزیر اعلای پنجاب بوده. با برادرش شهباز شریف 3 دوره تر رزم بوده که حال مریض است. عمران خان که حال سبک شده متهم است که البته امروز من گروهیش اعلان شده متهم است به اینکه کمک کرده تا پارلمان قیل قانونی نکشه. تشویش کرده طرفدارای خود را اعضای خود را به خاطر سفتاج فیصله های محکمه و همچنین متهم است که 2 مرتبه جلسه کشورهای اسلامی و آیسی را دایر کرده اونهای هنگفتی را بگیر مشوره پارلمان مصرف کرده به خاطر لاویگری برای پارلمان. بنابراین عمران خان رئیس سابق مجلس پاکستان، آقای سوری، آقای سوری معاون و رئیس جمهوری پاکستان آقای علوی و آقای قریشی متهم هستند که باید به دادگاه برود. پارلمان در پاکستان برای نخست وزیری انتخابات می شود. من باور دارم که شهباز شریف نخست وزیر انتخاب می شود و بلاول بوتو که از حزب مردم است وزیر خارجه خواهد شد. درچین مقابل این شما شریف کندیدای دیگری هم خواهد بود. سوال شما با انتخاب با این تحرکات پاکستان به طرف ثبات اجالتا نمیره ولی یک مرهمی برای چند روز برای مردم میشه.
بله. خب شما پیشتر اشاره کردن که یکی از اتهاماتی که بر آقای خان وارد هست دادن یا میزبانی که کنفرانس کشورهای اسلامی و دادن مبلغ پول به بعضی از مقاماتشان هست. آیا این ادعا که شما برشمردن از سوی برخی از نهادهای عدلی یا سرنوالی پاکستان مطرح شده یا چه قسم مطرح شده این؟
بله، این برالای نهادهای استخباراتی از طرف نهادهای عدلی به خاطر اتهام عمران خان و چنانچه عمران خان امروز ممنون خروج شد، یعنی مکتوب تمام میدانهای هوایی پاکستان رفت. عمران خان بیرون شده نمیتونه از کشور و همچنین رئیس پارلمان و معاون پارلمان هم تحت نظارت در خانه خود شدن. به این خاطر میگن که اینا در طی 4 ماه 2 مرتبه کشورهای اسلامی را جلسه ایشان دایر کردن. کشورهای اسلامی یعنی آیسی را دایر کردن. ولی گفته میشه که به دو
خب
بگیری حداقل $1,000,000 توفه دادم امید که به تروبالا بگیری کنم.
آقای شریف گفته که فرصت یک آغاز شدید برای پاکستان مساعد شده و این کشور را با هم ائتلافان خودش بازسازی میکنند. حزب انصاف پاکستان با این شکست چه خواهد کرد؟ عمران خان از طرفدارانش قبلا خواسته بود که به اعتراضات صلح‌آمیز در صورت برکنارش بپردازند. آیا این کار را خواهد کرد؟
امروز عمران خان میخواست که تظاهرات را در پاکستان برگزار کنه که نتوانست، یعنی پلیس اجازه نداد و فردا عمران خان وعده کرده که میاد تا اسنادی را به خاطر مداخله آمریکا افشا میکنه. به هر صورت سیاست نواز شریف بعد از این سیاست عمران خان در آخر سیاستی ضد آمریکا بود. سیاست نواز شریف آمریکا محور خواهد بود. بعد
نخستین کاری که شهباز شریف در خلال این بحران سیاسی لازم است انجام بده، فکر میکنین و میخوای انجام بده چی است؟
بعد یک عفو عمومی اعلان کنه و یک همینه، چون یک کابینه ائتلافی است مجبور است از چندین حزب وزرا را تعیین کنه. من فکر میکنم که مشکلی که در افغانستان بود، افغانستان طالبان دو لابی قوی داشتن، یعنی آقای قریشی و آقای عمران خان. اجالتا طالبان دو لابیگر قوی خود از دست میدن. نواز شریف یا بخشون شهباز شریف فرصت تا چهار پنج ماه نداره که به قضاهای افغانستان و منطقه برسه. اجالتا میتونه که مسئول سیاست های داخلی باشه و روابطی که حالا با امریکا با عمران خان با موجودیت عمران خان گیره و تال شده، پس او را ترمیم کنه و همگرایی به امریکا پیدا کنه و کمکی اندکی به اشاره امریکا از روسیه و چین فاصله بگیره.
شما اشاره کردن که آقای شهباز شریف در روابط و سیاست خارجی خود با امریکا مشخصاً امریکا محور خواهد بود. این روابط بر ادامه نفوذ و حمایت پاکستان از طالبان در افغانستان چقدر مؤثر خواهد بود؟
ببینید عمران خان و آقای قریشی خیلی به خاطر طالبان تلاش کردن در سطح ملی بینید، اما مصلحتی به امریکا نداشتن، خود میکردن این کار بدون امریکا. حالا بعد از این نواز شریف هر سیاستی رو که در افغانستان ببره پیش ببره، بدون شک باید اشاراتی از امریکا داشته باشه. نواز شریف به خوبی به درستی میفهمه که وقتی که عمران خان علیه امریکا شعار داد و گفت که ما قربانی هستم مانند امام حسین، دارن جناب آقای خلیلزاد به پاکستان آمد مانون درستیست یا رئیس ارتش ملاقات کرد، رئیس ارتش اعلان کرد جنگ اوکراین محکوم کرد و علیه روسیه کرد، در حالی که عمران خان روسیه رو محکوم نکرده بود. بنابراین نواز شریف این چیزا شهباز شریف این چیزا رو میبینه و تجربه سیاسی هم داره.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان نگرانیش را درباره وضعیت ناگوار رسانه‌ها و خبرنگاران با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان مطرح کرده و از آن وزارت خواسته است تا با خبرنگاران گفتگوی سازنده داشته باشد. این در حالی است که خبرنگاران افغان میگویند طالبان از طرق مختلف بر آنان فشار وارد میکنند و آنها را توقیف، لتوکوب و تهدید میکنند و این سبب گردیده که بسیاری از آنها مسلکشان را ترک کنند. در کنار دوام نقض حقوق بشر، حقوق زنان و قانون مطبوعات در افغانستان، آیا جامعه جهانی میتواند منابع را دوباره به افغانستان برگرداند؟ در این مورد توجه شما را به مصاحبه با آقای کریم پیکار پامیر، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی، جلب می‌دارم. جناب آقای پامیر، به نظر شما بازداشت خبرنگارا و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان چه تأثیری بر وضعیت عمومی رسانه‌ها و منافع عامه وارد می‌کند؟
مطبوعات یا رسانه‌ها رکن اساسی حیات سیاسی و اجتماعی یک جامعه را تشکیل می‌دهد و ملت مردم افراد جامعه را مطلع نگه می‌دارد از اوضاع و احوال درونی و بیرونی افغانستان و یا هر جامعه که انسان ها در او زندگی میکنند. امروز با عنوان یک رکن مهم و اساسی قبول شدم. وقتی که این رسانه ها و یا مطبوعات در جمع خونسا میشه، ضعیف میشه یا ضربه میخوره، در واقع افکار عمومی مردم ما به طرف تیرگی و تاریکی میره. یعنی در عالم بی اطلاعی زندگی میکنن افراد جامعه. این بزرگترین ضربه است که وارد میشه. در جهان امروز رسانه ها به عنوان یک امپراتوری قبول شده در سرتاسر جهان و یه تعیین کننده است، روشنگر است و بسیار مؤثر است بالای زندگی افراد بشر. ما تأسف میکنیم که در افغانستان چنین وضعی پیش میاد.
بعضی نظرات وجود داره که اقدامات اخیر طالبان علیه رسانه ها و خبرنگاران در مغایرت با قانون رسانه های افغانستان قرار داره. در این صورت کمیته مسئولیت از خبرنگاران چقدر دست باز داره و چی اقداماتی را میتونه که روی دست بگیره؟
در برابر حاکمیت موجود و اقداماتی که انجام میتن، اصلا هیچ منبعی که قبلا ساخته شده به نام مرکز رسانه ها یا کنترل رسانه ها هیچ کاری کردن نمیتونن تا زمانی که از بالا خود رژیم سهولت هایی را در این مورد ایجاد نکنه و یا آزادی بیان و حقوق بشر نپذیره، رعایت نکنه، هیچ منبع و نهاد دیگه در درون افغانستان نمیتونه مسئولیتی داشته باشه و هرگز نمیتونه که این امانت را رفع بکنه. صحبت کردن ها، انتقاد ها چیز دیگه است، همه روی کاغذ میمونه ولی در عمل کاری انجام دادن نمیتونن و در این مورد زیاد خوشبین نیست.
در حالی که طالبا بر رسمیت شناختنشان تلاش دارند، جامعه جهانی بجز از انتقاد توان برگرداندن دوباره منابع را در افغانستان داره؟
ببینین در افغانستان امروز ما و در منطقه که چون افغانستان یک بخش از جغرافیای جهان است، هر آنچه که اونجا میگذره بی تأثیر بالای منطقه و سراسر جهان مانده نمیتونن. لذا وقتی که طالبان موضوع مربوط به حقوق بشر یا آزادی بیان زیر سوال میبرن یا لگدمال میکنن یا مانی میشن، در واقع نه تنها مردم ما، افکار مردم عامه افغانستان بلکه افکار جهان متاثر میسازن. با او دلیل این رسانه ها و منابعی که در این مورد فعال هستند، فکر نمیکنم در برابر این اقدامات طالبان کاری کرده بتانه. اما میمونه موضوع جهان اگر بخواهند اموطوری که در سایر کشورها نقش خود به صورت مثبت یا منفی بازی کردن، در افغانستان هم میتونن بکنن. تنها انتقاد کردن و تنها انتظار داشتن به نظر من کافی نیست. در اینجا دو چیز عمده را عرض کردم خدمت شما وجود داره، دو کشاکش و دو حرکت متضاد. طالبان چیزی را به نام آزادی بیان یا حقوق بشر و مطبوعات آزاد هرگز پذیرفته نمیتونه نظر و اندیشه و افکاری که داره، ولی جهان تقاضا داره که باید بپذیره. این دو چیزی است که اصلا جور در نمیآید. با او دلیل است که شناسایی رژیم طالبان به تعویق میفته و جهان نمیتونه به طرف یک خوشبینی در این مورد حرکت بکنه. این خود سیاست خام جانب طالبان و یا سیاست سخت و سفتشان نشان میده در برابر پدیده های امروزی جهان. متاسفانه جهان به همین خود مصروف نگه داشته، از یک جانب انتقاد میکنن از راه دور، از طرف دیگه میبینیم که با اشکال مختلف با طالبان روابط برقرار میکنن و منفعتهای خود جستجو میکنن و منافع مردم افغانستان از یک جانب میگن که ما حافظ منافع از اینا میشیم و از جانب دیگه این منافع را زیر پای میکنن متاسفانه و هرگاه صدها بار منافع مردم افغانستان زیر پا شوه و کشورهای جهان و رژیمهای امروز اصلا تاثیر منفی ندارد، اینا زیاد دستور در به حق مردم ما نیستند. پس اگر جهان بخواهد، کشورهای زیردخل، کشورهای قدرتمند میتونن با یک تصمیم قاطع و یک تصمیم واقعی و مؤثر در این مورد اقدامات خودشان عملی کنند که این را فکر نمی کنم خواهانش باشند در واقع.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید. Thank you.